نقاشی های کاملا سنتی قهوه خونه ای رو به شکل پرده خوانی در این داستان ها ازشون گرفته بودن و میخواستن که متن داشته باشه. وقتی که به من پیشنهاد کردن که داستان رستم و سهراب رو بنویسم، باز من به نظرم میرسید که اون تفاوتی که این کتاب با بازنویسی های دیگه داره چیه. من نمیخواستم اختلالی در فرم چینش داستان یا شخصیت ها یا اتفاق ها رخ بده، یعنی نمیخواستم این کتاب رو باز آفرینی کنم، میخواستم کاملا وفادار باشه به متن شاهنامه و مناسب باشه با تصویرسازی.
در حالی که شما در مورد داستان رستم و اسفندیار به هر حال تفسیر خاص خودتون رو داشتین و
دقیقاً
آزادگی رو در اون داستان دقیقاً دخیل میدونستین.
در این داستان به نظر من اینجا قهرمان به مثابه قربانی بود که بعدها یک مقاله هم راجبش نوشتم به عنوان رنج شوم شعامت پهلوانی، شوربختی و شعامت پهلوانی. اینکه چطور پهلوانی دو رو داره، یه رویش همینیه که خیلی پهلوان زورمنده، همه دوستش دارن، خیلی شخصیت مفیدیه، شخصیت موفقیه، پیروزه، و روی دیگرش اون روی شوربختی پهلوانیه، اون تنهاییش، رنجی که میبره. و با این روی کرد در واقع اون داستان نوشته شده و توی اون داستان بر مبنای نشانه هایی که در خود شاهنامه هست و من مقاله دیگه ای راجبش نوشته بودم، به نظر میومد که رستم سهراب رو میشناسه و باهاش میجنگه، در این حالی که میدونه پسرش رو باهاش میجنگه، به خاطر اینکه این پسر در هیبت سردار لشکر دشمن اومده و به خاک ایران وارد شده و سربازان ایرانی رو کشته و دژ ایرانی رو تسخیر کرده. بنابراین رستم اینجا نه تنها پدر بلکه جهان پهلوان و مرزدار ایرانه و به خاطر همین ناچاره که با پسر خودش بجنگه حتی اگه بشناستش. و اینجا در واقع رستم در مقام قربانی کننده رخ می نماید، در واقع پسر خودش رو قربانی آرمانی میکنه که نگهداری ایرانه.
خب خانم دکتر، من اگر بخوام که از هر دوی این داستان ها تفسیری که شما دارید یک نتیجه بگیرم، گویا نگاه شما به رستم نگاه بسیار همدلانه و دلسوزانه ای هست در هر دو داستان.
این جبران اون ترس و بدایندیه که از تصویرهای رستم در بچگی داشتم، مرد بدهیبتی با اون کلاخودی که کله یه ببر بود و به نظر می رسید که غیر از گوره خر خوردن و آدم کشتن چیز ازش بر نمیاد. و به خاطر همین من وقتی که وارد در واقع مطالعه شاهنامه شدم، هرچی بیشتر پیش رفتم بیشتر شیفته رستم شدم، شیفته سلوک رستم شدم. اونجا داشتیم شما تو بخش اول می گفتین که چرا این هفت خان دارن و اشاره کردن که این در واقع یک نگاه عرفانیه. در واقع اینو سالکن، رستم ابتدا اصلا شخصیت دوست داشتنی نیست. اونجا که گوشت یه کشاورز رو میبره، اونجا که به نظر میرسه که بیدلیل آدمها رو به خاطر زور زیادش آدمها رو با زورش منقاد و مطیع میکنه، اما رستم هرچه پیشتر میاد رنج بیشتری میبره، فهیمتر میشه، آرامتر میشه، فداکارتر میشه، مهربانتر میشه و آزادتر میشه. این فوق‌العاده برای من قشنگ بود.
خانم دکتر، این شگفت‌انگیزه در واقع تفاوت تصویری که به شما به عنوان یک کودک میدند از نماد شاهنامه، از رستم، و تصویری که شما بعد هم خودتون بهش میرسین.
بله،
در واقع امکان داره به نظر میرسه فقط اون ظاهر خشن رو به بچه هامون نشون میدیم، در حالی که بعد هم میتونیم بریم به باطن اون ظاهر خشن نفوذ کنیم و چیزی ببینیم که کاملا متفاوته از اون.
در واقع من بعدها یه نمایشنامه نوشتم به اسم قصه برداشتن پهلوان مرده. بله. قصه برداشتن میدونید یعنی شکایت بردن، که در یه زمانی اینو نوشتم که هم به میگفتن که هیچ که نمایشنامه چاپ نمیکنه و اگرم که بخواد این اجرا بشه باید حتما یک سرمایه گذار داشته باشه و بنابراین نوشتن نمایشنامه الان بیهوده ترین کار ممکنه. ولی من احساس میکردم که این نمایشنامه ادای دین منه به رستم، دقیقا به همین دلیل احساس میکردم که یک کسی باید بیسته و درباره رستم حرف بزنه و بگه که چرا پسرش رو میکشه، چرا تهمینه ای رو که عاشقش رها میکنه، چرا در مقابل اسفندیار وای میسه و شاهزاده محبوب این را ایران رو میکشه، چرا از نام خودش میگذره.
و چقدر خانم دکتر جای این مسئله خالیه که ما تا چه اندازه مایه داریم در ادبیات خودمون و امروز میتونیم از این مایه ها استفاده کنیم برای این که در واقع حالا به قول شما یک نمایش نامه، فیلم نامه یا داستان، رمان، اینها به هر حال چیزایی که واقعا میشه ازش استفاده کرد و ما معمولا این کار رو نمی کنیم. اما از نماد شاهنامه رستم میتونیم بیایم بیرون و به شخصیتی برسیم در داستانه خودمون که البته در شاهنامه نیست ولی خیلی مهم است و شاید پرجایزه ترین کتاب شما هم درباره این شخصیت نوشته شده، حکایت تیرانداختن مرد قصه گو که شما این رو درباره آرش نوشتید که این کتاب جزء 100 کتاب برتر جهان به انتخاب مؤسسه بین المللی IBBY در سال 2017 شده و همچنین پلاک طلای جایزه مهدی آذریزدی رو برده. لطفاً درباره این کتاب و نگاهی که در این کتاب وجود داره برای ما توضیح بدید خانم دکتر فولادوند.
ممنونم، متشکرم. خب شخصیت آرش رو من همیشه خیلی دوست داشتم. آرش رو ما با در واقع منظومه سیاوش کسرایی میشناسیم. پیشتر از اون در واقع همون آرشیه که یه اشاره هایی ازش در آثارالباقیه و در بعضی از رسائل پهلوی هست که در واقع اوستا. آرش در اوستا یک پهلوان بی نقصه، پهلوانی که برای انداختن تیر فرجامین اصلا آفریده شده و آرش شیوا تیره، در واقع یک کمان داره که 3 تا زه داره و هیچ مردی را یارای کشیدن اون کمان نیست و تیری داره به پهنای و به بلندای 3 نیزه. آرش داستان من این نیست، چون من همیشه فکر میکردم که همان اندازه که پهلوانان از مرزهای ایران دفاع کردن، شاید همان اندازه یا بیشتر حتی شاعران و نویسندگان و هنرمندان از مرزهای ایران دفاع کردن. یعنی اگر که رستم در برابر تورانی ها ایستاده، فردوسی هم ایستاده، فردوسی هم مرزهای ما را نگه داشته، مولوی، نظامی مرزهای ما را نگه داشتن، حافظ، سعدی. به همین دلیل آرش داستان من قصه گوه و میدونه که فقط کسی که افسانه میسازه توانایی اینو داره که تیری رو پرتاب کنه که تا دوردست ترین مرزهای ایران بره. فقط کسی که قصه میگه میتونه مرزهای ایران رو فراخ کنه. به همین دلیل آرش در داستان من داستانگوه، قصه گوه.
خب و این کاری که اتفاقا خود شما هم کردید دیگه خانم دکتر. ما به هر حال با این کتاب، این کتاب در خارج از مرزهای ما بسیار خونده شده و به اینجا رسیده که تونسته یک همچین جایزه معتبری رو کسب کنه.
یه جمله توی اون کتاب هست که شاید جان اون کتاب باشه، اگه دوست داشته باشین
حتما
بگم اون جمله رو. جایی که هستش که آرش داره خداحافظی میکنه که بره و آخرین تیر رو پرتاب کنه، میگه که مرا به یاد به سپار که قصه گو بودم و داستانهایم را بر باغها و بیابانها بخوان که خاک این سرزمین نه به بارش باران که به معجزه قصه درختان میرویاند و مرزهایش بیشتر از تیرها با شعرهایش پاییده است.
به این ترتیب در واقع پهلوانی میتونه از قسمت‌هایی همچون بر و یال و بازو به قسمت‌های دیگری سیر بکنه و این به هر حال نگاه جالبی است. ای کاش که اتفاقا این فرصت باشه که ما بتونیم از این داستان‌هامون تصاویری جدید و تفسیرهای جدید ارائه بدیم و این هیچ اشکالی هم نداره اگر از اون اصل و در واقع اون فکر کهنه‌ای که در ذهن به هر حال به وجود آورندگانش وجود داشته ما کمی فاصله بگیریم و نگاه خودمون رو بهش اضافه کنیم و فکر میکنم که اتفاقا اتفاق مبارکی هم هست. اما خانم دکتر فولادوند، من میدونم که شما درباره در واقع روی یک رمانی کار میکنید که شخصیت اصلیش جمشید هست. خب جمشید هم که میدونیم که در شاهنامه یک شاه بسیار مهم هست.
بله، در واقع اون رمان اگر که اون نمایشنامه ادای دین من به رستم بود، این رمان ادای دین من به نوروزه. ایده این داستان از اینجا شکل گرفت که من متوجه شدم که داستانی برای پدید آمدن نوروز ما تقریبا کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم. چرا انقدر کریسمس زیباست؟ چرا انقدر بچه ها کریسمس رو دوست دارن؟ به خاطر اینکه کریسمس در روایت‌های زیبا، روایت‌های شیرین، روایت‌های حماسی، روایت‌های ترسناک، در انواع روایت پیچیده شده. روایت معنا میده به یک رویداد.
بله.
و ما سالهای طولانیه که تنها داستانی که داریم برای نوروز میگیم همین داستان عمو نوروز و ننه سرما یا خاله پیرزن یا همین پیرمردیه که هر سال دیر میاد و هر سال ننه سرما خوابش میبره. همین داستانه، داستانی که شاید مثلا تا چند سال پیش اگه صبحی مهتدی نگفته بود یا ننوشته بود همین هم نداشتی. ولی یک رسمی، یک آینی که هزارها سال دوام آورده، آیا شایسته همچین داستانیه؟ و من خیلی فکر کردم که احساس کردم که یه نفر باید این کار بکنه.
در واقع رنگ و لعاب میخواییم برای
روایت میخواییم.
بله.
روایت میخواییم. و خب میدونیم که نوروز در زمان جمشید پدید اومده و به همین دلیل اون داستان شخصیت اصلیش جمشیده.
پس میتونیم در واقع منتظر باشیم که با نوشته‌ای روبرو باشیم که کمی نوروز ما رو از لحاظ ظاهر میتونه برای ما یه خورده شیرین تر بکنه، رنگارنگ تر بکنه، روایت هایی اضافه بشه و حتی برای کودکانمون هم جذاب تر بشه. همونطوری که برای شما مقایسه که کردین، خود کریسمس اتفاقی است که واقعا برای بچه ها هم خیلی در واقع منتظرشن، براشون خیلی خوشاینده.
این داستان البته کودکانه نیست، داستانیه در مورد این پدید آمدن نوروز، اصلا چی شد که نوروز به وجود اومد.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر فولاد، من سپاسگزارم از تشریف فرماییتون و وقتی که برای ما گذاشتین و گفتگویی که با بنده کردین.
منم خیلی از شما و همکارانتون و همینطور از همه دوستانی که صدای ما رو میشنون تشکر میکنم و براتون کلی آرزوی خوب دارم.
خیلی خیلی ممنونم عزیزان. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های مختلف برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقت شما بخیر. همکارانم از گروه جامعه، خانم ها گرد کاهد، علوی نکو و امیدی و همینطور آقای دادجو آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان کنن. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. امروز چهارشنبه پنجم تیر ماه 1398 خورشیدی و ما از رادیو فرهنگ با شماییم. در این برنامه 30 دقیقه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور را مرور خواهیم کرد. کوبه، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. برگزاری نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب. کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای خراسان، اصفهان، تهران و قم در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای الگوسازی و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی و همینطور حمایت از کالای ایرانی، اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب با عنوان پارسی پوش از دیروز تا 9 تیر ماه کردند. جزئیات برگزاری این نمایشگاه ها رو از زبان دبیر اجرایی اونها خانم طالبی میشنویم. سلام عرض میکنم سرکار خانم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خانم طالبی، طبیعتاً هدف از برگزاری این نمایشگاه ها ترویج فرهنگ ایرانی اسلامیه. با توجه به اینکه حالا کارگروه مد و لباس کشور تا حالا نمایشگاه‌های زیادی رو با همین مضمون، همین محتوا و همین هدف برگزار کرده، به نظر شما میزان تأثیرگذاری این نمایشگاه‌ها در انتخاب روش پوشش مردم و همسو کردن سلیقه و انتخاب اونا با فرهنگ ایرانی اسلامی چقدره؟ خانم طالبی صدای ما رو نمیشنوید؟ گویا تماس تلفنی ما قطع شده. متاسفانه تماس تلفنی ما با دبیر اجرایی نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب قطع شد و فعلا تلفن ایشون خاموش و امکان برقراری تماس دوباره نیست و انتهای برنامه حتما تلاش خواهند کرد همکاران من برای برقراری دوباره این تماس تلفنی. مراسم تشییع پیکرهای مطهر 150 شهید گمنام. فردا از ساعت 9 صبح پیکرهای پاک و مطهر 150 شهید گمنام دفاع مقدس از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا تشییع میشه. قطعاً حضور با شکوه و عزت آفرین شما مردمان قدر شناس اهمیت بسیاری داره. درباره این خبر و جزئیاتش با دبیر ستاد تشییع شهدای گمنام سراسر کشور گفتگو میکنیم. سردار هاشمی دانا سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم گورکاه و همه شنوندگان عزیز برنامه کوبه.
خیلی متشکرم و تقاضا میکنم درباره مراسم فردا برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اگر اجازه فرمید برنامه امروز رو اشاره بکنم.
بله.
که ما این شهده گرانقدرمون رو امروز مراسم ودا داریم با این شهده که امشب بعد از نماز مغرب و عشا در محل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در بزرگراه حقانی از این عزیزان تجلیل خواهد شد و مردم شریف ما مراسم ودا رو با این عزیزان برگزار خواهند کرد.
بله.
فردا هم که روز پنجشنبه هست، ششم تیر ماه، از ساعت 9 صبح ما مراسم تشییع این عزیزان رو داریم، پیکرهای مطهر این شهدا گرانقدرمون که 150 شهید گرانقدر دفاع مقدس هستن، که از این تعداد شهدا 116 شهید عزیزمون شهدای گمنام هستن که هنوز شناسایی نشدن و 34 شهید عزیز ما تعیین هویت شدن و اسامیشون مشخص شده. مجموعاً 150 شهید رو ما فردا تشییع خواهیم کرد با حضور امت شهید پرور و امت بصیر و آگاهمون.
بسیار خوب.
این مراسم از ساعت 9 صبح از دانشگاه تهران شروع خواهد شد، از درب اصلی دانشگاه واقع در خیابان انقلاب و با سخنرانی ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی و مداحی مداحان اهل بیت این مراسم آغاز خواهد شد. این پیکرهای مطهر بعد از منجام مراسم سخنرانی و مداحی به سمت چهارراه کالج بر دوش امت حزب الله حرکت خواهد کرد و بعد از اونجا در خیابان حافظ به سمت معراج شهدا خواهد رفت و در اونجا آرام و قرار خواهند گرفت تا انشالله به استانهایی که قرار هست در اون استانها هم تشییع بشن این پیکرهای مطهر در واقع انتقال داده بشه.
سردار، متعلق به چه عملیاتی هستند این عزیزان وطن؟
شهدای عزیز ما متعلق به عملیات کربلای 5 شلمچه، عملیات ایزایی والفجر 8 در جزیره بواریان، عملیات رمضان در شرق بصره، عملیات محرم در شرهانی، عملیات کربلای 6 در سومار، عملیات مصلب ابن عقیل در سومار، عملیات ولفجر 1 در فکه، تک دشمن در زبیدات، ولفجر 4 در پنجبین، تک دشمن در سال 67 در شلمچه و عملیات بیت المقدس در منطقه عمومی شلمچه.
عجب.
شهدا عزیز متعلق به این عملیات ها و این مراسم بودند.
حقیقتاً که نمیدونم چی باید بگم، از عمق جان ادای احترام هر چقدر همه ما بکنیم به همه این بزرگ مردان و این عزیزان وطن که برای سرافرازی ایران اسلامی تا پای جان هم رفتند و این چنین عاشقی کردند و حماسه آفرینی باز هم کم هست. بازگشت پیکر این ارواح آسمانی هر از چندگاه انگار که تلنگریه برای همه ما که آسمان رو به یاد بیاریم. از شما خیلی متشکرم و امیدوارم که فردا مردمان ایران زمین با حضورشون شکوه بیشتری به این مراسم بدن.
انشاءالله. امیدواریم در خدمت هم عزیزان باشیم.
خداحافظ. با دبیر ستاد تشییع شهدای گمنام سراسر کشور درباره مراسم تشییع پیکرهای مطهر 150 شهید گمنام در ساعت 9 فردا صحبت کردیم.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
برنامه‌های شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت. ارادتمندان و دلدادگان فرهنگ رضوی سالهاست که در تکریم و تعظیم شعائر الهی و ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت، جشنهای مردمی و بین المللی دهه کرامت رو برگزار میکنند. امسال هم شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت طبق روال هر سال در نظر داره که روزهای فرخنده دهه کرامت رو با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنه. برای آگاهی از برنامه‌های این نهاد تماس تلفنی برقرار کردیم با مشاور وزیر ارشاد و رئیس ستاد کانون هماهنگی و فرهنگی و هنری مساجد، آقای حبیب رضا ارزانی. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر ازدالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم جناب ارزانی. هر سال برای برگزاری مراسم دهه کرامت یه شعار هم معمولا انتخاب میشه، به همون بگید که شعار امسال چیه؟
الحمدلله امسال ما 6 کمیته داریم که کارگروه های تخصصی ما هستن. در اون کارگروه ها بحث شعار امسال که بحث بسیار مهمی هم هست، به جهت اینکه ما هم اعتاب عربه رو در ایران داریم، هم نهادها و سازمان های فرهنگی که طبیعتا هر کدام روی کردی دارن، امسال با نشستی که صورت گرفت شعاری که انتخاب شد چند شعار بود که پیشنهاد شد آمد در سن و در مجموع به این شعار رسیدیم: خدمت کریمانه، مهربانی به رسم اهل بیت. به این جهت هم بود که امسال ما واقعی سیل رو در کشور داشتیم و از اون طرف بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو داشتیم و همینطور ملاحظات دیگری که با توجه به مجموع اینها جمع نظر دوستان بر این شد که انشالله ما هم خدمت کریمانه رو و هم در ذیلش مهربانی به رسم اهل بیت رو به عنوان شعار امسال برای کل کشور انتخاب کنیم که این مورد تایید هم آثارهای مقدس هست، هم نهادهای فرهنگی و هم کل کشور هست.
خیلی هم عالی. بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای آموزش سبک و سیره رضوی، همین مهربانی که دارید بهش اشاره میکنید و صبر و رأفت و مدارای بیشتر و به طور کلی برای آموزش و اشاعه سیره عملی زندگی امامان معصوم به مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در نظر گرفتید در این برنامه ها؟
الحمدلله امسال در کارگروه ها ما کارگروهمون یکی کارگروه محتوایی هست. در کارگروه محتوایی دقیقاً کاری که دنبال میشه بحث آموزش و توانمندسازی هست، به این معنی که کودکان ما، نوجوانان و جوانان ما و آحاد ملت آشناتر بشن با سبک و سیره اهل بیت عصمت و طهارت و بهترین فضا فضای دهه کرامت هست، به جهت اینکه همه مردم ما به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عشق می‌ورزند و در این ایام شادی و نشاط معنوی دارند. در کارگروه دیگرمون که کارگروه فضای مجازی و اطلاع رسانی هم هست، در اون فضا هم در قالب‌های جذاب هنری، کارگروه دیگری هم هست که کارگروه هنری، که در این دو کارگروه هم ما از این ظرفیت استفاده می‌کنیم. مستحضرید هدف اصلی شورای بزرگداشت دهه کرامت این هست که ما تلاش بکنیم انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و اعتاب عربه رو انجام بدیم. علاوه خود ما اصالتاً در شورا کار ویژه‌ای رو انجام نمی‌دیم، بلکه هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های مختلف و اعتاب رو انجام بدیم که الحمدلله امسال هم نسبت به سال‌های قبل فعالیت بسیار پرثمرتری داشته.
بسیار خوب، خواهش می‌کنم درباره جزئیات دیگر برنامه‌هاتون هم در این دهه برامون بیشتر بگید.
ما کلی فعالیت‌هامون به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌ها برنامه‌های اختصاصی نهادها و سازمانها و احزاب و استانها هستند. بخشی فعالیت‌های مشترک